با برنامه کتابخانه در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز.
درود بر شما.
بله، این دو سه صفحه بیشتر باقی نمونده از زندگی کوهی کرمانی، اجازه بدید من اینو امروز تموم بکنم و یک بخش دیگری از کتاب شبه خاطرات رو شروع کنیم.
خواهش میکنم، لطف میکنید.
مرسی، ممنون. آرتور کریستیانسن دانمارکی متولد 1875 میلادی در آغاز به تحصیل زبان فرانسوی و لاتین پرداخت، ولی بعد به فرهنگ و ادبیات مشرق زمین به ویژه ایران علاقمند شد. تا قبل از او در دانشگاه‌های دانمارک زبان فارسی و تاریخ و فرهنگ باستانی ایرانی رشته خاصی نداشت. زبان فارسی ضمن زبان‌های عربی و ترکی و در حاشیه آنها تدریس می‌شد. کریستیانسن برای تحصیل زبان فارسی که مورد علاقه شدید او بود، ناچار شد در رشته زبان‌های عربی و ترکی و سانسکریت به تحصیل بپردازد. اولین رساله کریستیانسن درباره ادبیات ایران، رستم پهلوان ملی ایران نام داشت که در سال 1898 و در زمان تحصیل در دانشگاه منتشر کرد. یک سال بعد 1899 کتاب دیگری درباره افسانه ها و روایت های ادبیات فارسی منتشر کرد. علاقه آرتور کریستیانسن به فرهنگ و ادبیات فارسی تا آن حد بود که وقتی مشاهده کرد در دانمارک ادامه تحصیل او در رشته زبان و ادبیات فارسی میسر نیست، به آلمان رفت و رساله دکتری خود را به عنوان تحقیقی در آثار و اشعار عمر خیام نیشابوری نوشت که در سال 1902 میلادی با درجه ممتاز تصویب شد. او نخستین محقق خارجی بود که اقدام به ترجمه 14 افسانه روستایی کوهی کرمانی به زبان آلمانی کرد. آنری ماسه فرانسوی از بزرگترین خاورشناسان سالهای اول قرن 20 میلادی است. او در سال 1886 میلادی در فرانسه به دنیا آمد. پس از ادامه تحصیل مقدماتی، تحصیلات عالی را در رشته زبان و ادبیات فارسی که در دانشگاه‌های فرانسه رشته‌های خاص داشت ادامه داد. از آثار ارزشمند جوانی او کتاب فردوسی و حماسه ملی و کتاب آداب و رسوم و عقاید ایرانیان است. او در سال 1313 خورشیدی به مناسبت مراسم بزرگداشت هزاره فردوسی به ایران دعوت شد و کتابی هم در این باره نوشت. آنری ماسه به فولکلور ایران سخت علاقمند بود. او هم مانند مستشرق بزرگ دانمارکی کریستیانسن سالها وقت خود را صرف جمع‌آوری افسانه‌های محلی ایران کرد. در ضمن مانند همکار دانمارکی نامدار خود، خیلی زود به ارزش افسانه‌های ملی گردآوری شده به وسیله کوهی کرمانی پی برد. پس از آن که کریستیانسن 14 افسانه روستایی ایران تألیف کوهی کرمانی را در سال 1935 میلادی به زبان آلمانی ترجمه کرد، او با اضافه کردن یک افسانه دیگر که کوهی کرمانی به چاپ‌های بعدی کتاب خود اضافه کرده بود، افسانه‌های او را به زبان فرانسوی ترجمه کرد که در سال 1938 در پاریس چاپ شد. در کتاب طبقه بندی قصه های ایرانی تألیف اورلیش مارزولف آلمانی و ترجمه مترجم نامی کیکاووس جهانداری از انتشارات سروش وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، تحقیقی آلمانه درباره قصه های عامیانه ایرانی شده است. مؤلف این کتاب با دقتی شایسته قدردانی و سپاس به تقسیم بندی قصه های ایرانی پرداخته و نام کسانی را که در این راه تلاش کرده اند تا ما را با قصه های شیرین گذشته آشنا کنند آورده است. کسانی که اگر برای تهیه این قصه ها به سراغ مادر بزرگ ها و دایه های پیر نمی رفتند و نمی نوشتند، آنها هم مانند هزارها یا دست کم صدها قصه پیرین دیگر به دست فراموشی سپرده می شدند. قصه هایی که بیشترشان با یکی بود یکی نبود غیر از خدا هیچ کس نبود شروع می شود و با قصه ما به سر رسید کلاغه به خونش نرسید خاتمه می یابد. اما نخستین ایرانی که به جمع‌آوری و چاپ قصه های محلی ایرانی همت گماشت کیست؟ گفتم و باز تکرار می کنم چون ارزش تکرار را دارد. حسین کوهی کرمانی. تاریخ چاپ نخستین کتاب قصه های روستایی کوهی با توجه به اینکه هیچ ناشری در آن زمان حاضر نمی شد چنین کتاب هایی را چاپ کند و سرانجام خود او با عدم امکانات مادی به چاپ آن پرداخت 1314 خورشیدی است. پس میتوان به این نتیجه رسید که او سالها قبل از آن در حال جمع‌آوری این قصه ها بود. سپس نام افراد زیر با توجه به تاریخ فعالیت آنها در زمینه فولکلور ایران و نام کارهایشان در کتاب اورلیش مازرلوف آمده است. صادق هدایت، ابوالفضل صبحی مهتدی، روزنفلد، عثمانوف، ولادیمیر الول ساتن. نسل بعدی گردآورندگان قصه های مردمی عبارتند از جلال آل احمد، امیر قلی امینی، صمد بهرنگی، انجوی شیرازی. نسل سوم این تلاشگران و جمع‌آوری کنندگان فولکلورهای ایرانی عبارتند از ابوالقاسم فقیری، کاظم سادات اشکوری، صادق همایونی و کسانی دیگر که شایسته است به خدمتشان ارج گذاشته شود. پایان سخن. کوهی کرمانی سالهاست که در کشور ما به دست فراموشی سپرده شده، گرچه در زمان حیات هم هرگز به شهرتی که استحقاق داشت نرسید، ولی 40 سال بعد از مرگ یک محقق خارجی یک بار دیگر او را کشف کرد و در کتاب خود خدماتش را ارج گذاشت. در این کتاب می‌خوانیم الول ساتن انگلیسی که پس از جنگ جهانی دوم در پی جمع‌آوری قصه‌های عامیانه ایران بود، با جیپ و ضبط صوت و همه امکانات یکی یکی روستاها را زیر پا می‌گذاشت تا قصه جمع کند. قدرش را بدانیم، ولی به یاد داشته باشیم که تنها وسیله کار کوهی چند ورق کاغذ کاهی و یک مداد بود. ما در طول عمر خود شاهد بودیم چه بسیار کسان شایسته نام که چون او گمنام زندگی کردند و گمنام مردند. کوهی کرمانی یکی از این گمنامان روزگار است، چنان گمنام که در زادگاه او در روستای کوه بادامان کرمان هم حتی بوته‌ای به نام او کاشته نشده، چه رسد که کوچه بن‌بستی به اسم او کنند. در حالی که در میان هزارها روزنامه نویس ایرانی از آغاز تا کنون اگر نام چند تن در کتابهای مرجع بین المللی آمده باشد، یکی همین کوهی کرمانی است که همکارانش او را کم‌مایه می دانستند. اما در تعدادی کتاب مستند از جمله دایرة المعارف جهانی کودکان از او یاد و از کار پر از ارزشش قدردانی شده است. استاد حبیب یغمایی درباره مرگ او می نویسد: وقتی کوهی کرمانی مرد، فقط چند تن از دوستان معدود او از فرهنگیان و کارکنان مجلس و همسر و یگان دخترش وی را تا آرامگاه ابدیش بدرقه کردند. در دنباله نوشته می افزاید: در کجا؟ به عنوان پاسخ می نویسد علامت سوال. شاید حتی یگان دخترش که شنیدم مدت هاست در آمریکا زندگی می کند نداند اکنون پدر فروتن وارسته و بی ادعایش کجا آرمیده است. اما حافظ بزرگ ما از آخرین منزل افرادی مثل او آگاهی دارد، آنجا که می گوید هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است در جریده عالم دوام ما. آرامگاه حسین کوهی کرمانی در قلب عاشقان محبت، صفا و دوستان ایران زمین و فرهنگ ایران زمین است. یادش گرامی باد. خب این زندگانی حسین کوهی کرمانی تموم شد. یکی از نوشته های این کتاب عنوانش هست رضا شاه و آشپز باشی، صفحه 331، مطلب جالبیه. حالا در بین این زندگان نامه ها این رو بخونیم. رضا شاه و آشپز باشی. ماجرای خشم گرفتن رضا شاه به آشپز باشی مخصوصش و عکس العمل آشپز باشی در مقابل شاه سابق. سال 1314 یا 1315 بود، درست به خاطر نمی آورم. دانش آموز دبستان بودم. آن سال رضا شاه به رضائیه یا ارومیه آمده بود. برای استقبال از او ما دانش آموزان، یا به اصطلاح آن زمان نو آموزان، را همراه گروهی از مردم شهر در دو طرف خیابان اصلی به صف نگه داشته بودند. رضا شاه رضائیه را بیشتر از شهرهای دیگر آذربایجان دوست داشت، همانطور که مازندران را زیادتر از گیلان می‌خواست. با این همه رضا شاه که هر سال به مازندران می‌رفت، خیلی کم به آذربایجان سفر می‌کرد. آن سال یکی از آن سفرهای استثنایی بود. در آن زمان سه مقام مهم اداری رضائیه اینها بودند: سرلشکر، سپهبد بعدی محمد شاه بختی فرمانده لشکر، سید مهدی فرخ استاندار آذربایجان شرقی، سرتیب گلشاییان رئیس ارکان حرب یا ستاد ارتش، و سرهنگ غلام حسین بهزادی رئیس شهربانی. در آن سال یک نفر هم بود که از نظر اهمیت اداری، آقای رحیمی صدای شما رو من میشنوم، حالا نمیدونم آیا پخش میشه یا نه. در آن سال یک نفر هم بود که از نظر اهمیت اداری در ردیف افراد فوق نبود، ولی چون در این خاطره نقش اساسی بر عهده اوست، باید از او هم یاد کنم. او نصرت الله محتشم، هنرپیشه معروف تئاتر و سینما بود که در آن سال فرمانداری رضائیه را بر عهده داشت. نصرت الله محتشم گیلانی، پسر محتشم دیوان گیلانی، مالک سرشناس رشت بود. محتشم دیوان پسر عموی مادرم بود. در منطقه رودکل کوچ اصفهان املاک زیادی به خانواده مادری من رسیده بود که سهم بیشترش نصیب او شد. در زمان احمدشاه پولی داده بود، یک درجه سرتیپی افتخاری خریده بود، شده بود یک مالک سرتیپ خارج از فوج. هرگز او را با لباس سرتیپی ندیدم، ولی عکس او را با لباس سرتیپی در کنار تصاویر سایر خویشاوندان صاحب نام در دیوار اتاق پذیرایی خانه نصب کرده بودند. رضا شاه وقتی فرمانده کل قوا شد، همه سرتیپ‌ها و سرلشکرهای خارج از فوج و کودکانی را که مدارج امیر پنجه‌ای و امیر تومانی را از پدر به ارث برده بودند یا با دادن اشرفی گرفته بودند، در قشون جدید ایران بیکار کرد. نصرت الله محتشم با آنکه از نظر اداری دارای مشاغل مهمی بود، عشق به هنر و هنرپیشگی سبب شد که خدمات دولتی را کنار بگذارد. او با آنکه بعدها به معاونت استانداری و حتی به ادعای خودش به مدیر کلی هم رسید، بعد از شهریور 1120 تمام وقت خودش را صرف تئاتر و سینما کرد. در کار هنر بلند پرواز بود، بیشتر نقش پادشاهان را به عهده می گرفت. مردان و زنان نسل ما احتمالاً بازی هنرمندانه او را در نقش نادرشاه، شاه عباس، آقا محمد خان قاجار و خلیفه های بغداد و سرداران صاحب نام ایران در سالن های تئاتر آن زمان تهران و بعداً لحن مخصوص صدایش را در نمایش های رادیویی به خاطر دارند. آنچه از اقامت محتشم در آن سالها در آذربایجان به خاطر دارم، غیر از ژست‌های خاص خودش، قیافه همسر او روح‌انگیز بود و چیزی که خودش در آن ایام بر زبان نیاورد ولی سالها بعد در محافل خانوادگی در تهران تعریف کرد، ماجرایی بود که در زمان سفر رضاشاه در مورد رساندن پیغامی به سرآشپز رضاشاه بر سر او آمده بود. روح‌انگیز همان زنی بود که در اولین فیلم ناطق ایرانی به نام دختر لور که در ضمن معروف‌ترین فیلم فارسی زمان خودش بود، سال 1309 خورشیدی، بازی کرده بود. خوش درخشیده بود، بسیار معروف شده بود، زود هم فراموش شده بود. در این فیلم روح‌انگیز در نقش گلنار، زن اول فیلم، ظاهر شد. نقش مقابل او را جعفر سپنتا، هنرپیشه، سناریست، کارگردان، روزنامه‌نگار و هنرپیشه ی هنرمند واقعی ایفا کرده بود. محتشم بعد از استقبال بی‌سابقه مردم ایران از این فیلم چندی بعد به بمبئی رفت تا در فیلم‌های فارسی دیگر ایفای نقش کند. او در بمبئی فیلمی بازی نکرد ولی چون نمی‌خواست دست خالی به وطن برگردد، به روح‌انگیز پیشنهاد ازدواج کرد. این دو دلداده پس از مدتی کوتاه به ایران آمدند. نصرت الله محتشم که کارمند وزارت کشور بود چندی در تهران ماند، بعد به عنوان فرماندار رضائیه همراه همسرش عازم این شهر زیبا شد. رضائیه در آن سال هنوز دارای سینمای دائمی نبود. شیر و خورشید سرخ یک سالن بزرگ داشت که گاهی در آن فیلم‌های صامت نشان می‌دادند. من فیلم دختر لور را در رشت دیده بودم و تنها جمله‌ای که از آن به خاطر داشتم این سخن گلنار بود که با لهجه‌ای مخصوص خطاب به جعفر، یعنی سپنتا، می گفت جعفر، جعفر، نیمه شب از دریچه بیا بالا. هر وقت که روح‌انگیز به خانه ما می آمد یا ما بچه ها به اتفاق خانواده به خانه محتشم می رفتیم، این جمله را تکرار می کردیم. نکته دیگری که من از روح‌انگیز به یاد دارم این است که او خیلی لاغرتر، خیلی کوچک‌اندام‌تر و خیلی سیاه چرده تر از آن بود که در فیلم ظاهر شده بود. از هنر گیریم بود یا بزرگ نمایی پرده، نمی دانم. ازدواج محتشم با روح‌انگیز زیاد دوام نیاورد. آنها 3-4 سال بیشتر با هم زندگی نکردند. بعدن محتشم با ژاله ازدواج کرد و من هم از روح‌انگیز خبری نداشتم تا 2-3 سال پیش شنیدم با آن همه شهرت که به دست آورده بود در گمنامی مرد. اما شرح ماجرای رضاشاه، محتشم و آشپز مخصوص رضاشاه را محتشم چند سال قبل از مرگ روزی در خانه پدرم و در محفل خانوادگی این چنین برای ما تعریف کرد. روز اول که رضاشاه وارد شهر رضایی شد، با یک کار غیر منتظره همه رؤسای ادارات و مردم شهر را دچار حیرت و وحشت کرد. از این کار او عکسی در دست است که آن صحنه ترس‌آور به خوبی در آن مجسم شده است. شاه در میدان بزرگ شهر ایستاده بود. در یک طرف او سپهبد شاه بختی در حالت سلام نظامی به حالت خبردار به چشم می‌خورد. در طرف دیگر سید مهدی فرخ لباس ژاکت بر تن و کلاه سیلندر در دست به حال احترام سر فرود آورده بود. در گوشه دیگر میدان رؤسای ادارات و افسران ارشد صف کشیده بودند. دور تا دور میدان مردم و دانش آموزان ایستاده بودند. رضا شاه در حالی که با دستش و عصای مخصوصش به سمت یکی از پنجره‌های طبقه‌های بالای اداره ارکان حرب یا ستاد ارتش اشاره می‌کرد، با چهره‌ای خشمگین اعتراض می‌کرد چرا شیشه‌های پنجره‌های طبقه دوم یا سوم عمارت کثیف و گردآلود است. این که رضا شاه از آن فاصله 30-40 متری گرد و خاک پنجره‌ها را دیده بود یا با آن کار می‌خواست زهر چشم بگیرد بر کسی روشن نشد، ولی هرچه بود با آن کار بذر وحشت را در دلها کاشت. در آن لحظه بدون تردید چندین هزار قلب در اطراف میدان تندتر از حد شروع به تپیدن کرد. آخر شایع بود رضا شاه وقتی از کسی عصبانی شود، هر که باشد، وزیر، وکیل یا سپهبد، با عصا به جانش بیفتد. مراسم استقبال تمام شد. نهار صرف شد. بعد از ظهر شاه به بازدید مؤسسات نوساز و پادگان شهر پرداخت. مراسم سان و رژه و گرد و خاکی شدن فضا بر اثر محکم در جا زدن سربازان در زمین باعث شادمانی شاه شد و و بدخلقی صبح را فراموش کرد. حوالی غروب فرخ استاندار محتشم فرماندار را خواست و گفت برو به مطبخ سر بزن، ببین شام اعلی حضرت و مهمانان آماده است، کم و کسری ندارد. میدانی که اعلی حضرت در کارها خیلی موشکاف است. امارت مجلل استانداری در ضلع شرقی ساختمان ستاد ارتش و در گوشه دیگر میدان بزرگ شهر بود. این امارت در یک باغ بزرگ قرار داشت. در آن زمان مطبخ در طبقه همکف ساختمان بود. محتشم در حالی که لباس رسمی فرمانداری و کت ملیل دوزی و شلوار سیاه پوشیده بود و شمشیری هم به کمر آویزان کرده بود، به طرف مطبخ براه افتاد. هنوز چند قدمی طی نکرده بود که ناگهان صدایی رعداسا به گوشش رسید. آهای، ببینم تو کی هستی؟ محتشم سرش را بلند کرد. در ایوان ساختمان استانداری، رضا شاه با لباس ساده نظامی بدون پاگل، بدون درجه، بدون نشان، با یقه بلند دکمه‌دار که تا زیر چانه‌اش می‌رسید ایستاده بود. یک پایش را روی جان پناه گذاشته بود و خیره خیره به او نگاه می‌کرد. محتشم با دیدن شاه تعظیمی کرد و گفت: قربان، چاکر نصرت الله محتشم هستم. چه کاره ای؟ چاکر فرماندار رضایی هستم. کجا می‌روی؟ به آشپزخانه می‌روم قربان. برای چه به آشپزخانه؟ برای آن که ببینم غذای اعلی حضرت سه همایونی آماده است، کم و کسری ندارد. رضا شاه لحظه سکوت کرد، بعد گفت: آنجا که رفتی به آن آشپز باشی فلان فلان شده، پرانتز چند فحش رکیک قزاقی که نمی توان نوشت، پرانتز بسته، بگو ای فلان فلان شده، پرانتز باز هم چند فحش بد دیگر، پرانتز بسته، اگر شام شبت مثل غذای ظهرت مزخرف و بیمزه باشد، میدهم وسط میدان تو را به شلاق ببندند. محتشم بار دیگر تعظیم کرد و راست ایستاد. نعره شاه بلند شد: چرا ایستادی؟ مرا نگاه میکنی؟ زود برو پیغام مرا به آشپزباشی برسان. محتشم تعظیم دیگری کرد، به سرعت به سوی آشپزخانه روان شد. در آشپزخانه بزرگ استانداری دور تا دور مطبخ دیگهای بزرگ چند منی را روی اجاق‌ها گذاشته بودند. در مقابل هر کدام یک آشپز ملاقه به دست محتویات آن را به هم می‌زد. مایتابه‌های بزرگ هم روی اجاق‌های دیگر قرار داشت و آشپزهای دیگر با کفگیرهای بزرگ محتویات آن را این رو و آن رو می‌کردند تا محتویاتش سرخ شود. در گوشه دیگر آشپزخانه آشپزهای دیگر با کارت‌های بزرگ در حال خرد کردن سیب زمینی و قطعه قطعه کردن بره‌ها و پرنده‌ها بودند. محتشم با اینها کار نداشت. اینها خوراک مهمان‌ها بودند. او به دنبال سرآشپز می‌گشت. در میان آن همه آشپز، تشخیص دادن سرآشپز دشوار بود. از یکی از آشپزها پرسید: آشپزباشی کجاست؟ به گوشه‌ای از بالای مطبخ اشاره کرد. آنجاست. دارد غذای شاه را درست می‌کند. محتشم به آن طرف رفت. مردی در حدود 55 ساله، سبز رو، لاغر اندام، احتمالاً تریاکی، با قدی متوسط، دور از دیگر آشپزها، با دقتی خاص داشت غذایی را که میشد حد زد غذای مخصوص شاه است درست میکرد. محتشم جلو رفت و با لحن جدی گفت: شما آشپزباشی هستید؟ سرآشپز نگاهی به محتشم انداخت و بی اعتنا به لباس ملیل دوزی و وقار ریاست مآبانه محتشم که به خاطر رفتار هنرمندانش همیشه در حد کمال بود، گفت: بله، فرمایش. محتشم جواب داد: من نصرت الله محتشم، فرماندار رضایی هستم. محتشم توقع داشت اگر آشپزباشی با دیدن لباس ملیل دوزی او تحت تأثیر قرار نگرفته باشد، با گفتن شغل و مقام برایش احترام قائل شود، ولی او که با یک جوجه به سیخ کشیده و یک قابلمه کوچک کته ور می رفت، گفت: مبسوط. محتشم از آن همه بی‌اعتنایی عصبانی شد. موقع را برای فرود آوردن ضربت مناسب دید، گفت: الان که به طرف آشپزخانه می آمدم، اعلی حضرت همایون شاهنشاهی دستور فرمودند که باید به تو ابلاغ کنم. آشپز باشی؟ الان که به طرف آشپزخانه می آمدم، اعلی حضرت همایون شاهنشاهی دستوری فرمودند که باید به تو ابلاغ کنم. آشپز باشی، با همان لحن بی تفاوت کلمه ای بر زبان آورد که مفهومش تقریبا این بود: پس بنال. خشم محتشم افزون تر شد، با لحنی تند و محکم گفت: اعلی حضرت همایونی همکنون به من امر فرمودند به آشپز باشی بگو فلان فلان شده. پرانتز فوش‌های شاه را با تمام جزئیات و همه حواله‌هایش بر زبان آورد. پرانتز بسته: اگر شام امشبت به مزخرفی نهار ظهرت باشد، میدهم تو را وسط میدان شلاق بزنم. پس از این حرف محتشم در انتظار مشاهده حالت وحشت زده آشپز ماند. اما او که همچنان به جوجه ور می رفت و با دقت ذرات پوست آن را می کند گفت: پس گفتی که اعلی حضرت برای من این طور پیغام فرستاده. محتشم با ابهت یک فرماندار مقتدر که از پادشاهی با قدرت نیرو گرفته بود گفت: بله، و حتی خیلی از این هم تندتر فرمودند که من صلاح نمی بینم همه را بگویم. آشپز باشی با همان خونسردی جواب داد: پس معلوم می شود یک بار دیگر برایش آن شعر نمی دانم چی هست، ولی مثل این که اینه: باش تا صبح دولتش بدمد که این هنوز از نتایج سحر است را خواندند. پرانتز سرآشپز باشی شعر را غلط خواند، اما محتشم فهمید منظورش کدام شعر است، چون همان روز هم آن را برای رضا شاه خوانده بودند. پرانتز بسته: او هم باز خودش را گم کرده. برو از قول من به اعلی حضرت قدر قدرتت بگو. آشپز باشی جواب داد: تا چند سال قبل نان خشک گیرت نمی آمد توی دیزی شکسته خیس کنی سق بزنی، حالا کارت به جایی رسیده که از غذای من ایراد می گیری؟ غذای من همین است که هست، می خواهی بخور می خواهی نخور، هر کار هم دلت می خواهد بکن، من از این اولدرم بلدرم ها نمی ترسم. محتشم حتم کرد آشپز باشی دیوانه است، یا شاید پس از شنیدن پیغام تهدیدآمیز شاه از شدت ترس عقلش را از دست داده. در آن سالها مردم می ترسیدند در خلوت خانه خود از رضا شاه انتقاد کنند، چه رسد به گفتن چنین بد و بیراهی در حضور عام. محتشم صلاح ندانست بیش از این سر به سر یک سرآشپز دیوانه بگذارد. اگرچه خودش علیه شاه هیچ نگفته بود، ولی همان قدر که آشپز درباره شاه حرفای ناروا زده بود که محتشم شنیده بود، برای نابود شدنش کافی بود. محتشم تصمیم گرفت هر چه زودتر از آشپزخانه و از کنار آن آشپز دیوانه دور شود، اما از بیرون رفتن هم وحشت داشت. اگر باز شاه در ایوان ایستاده بود و از اون نتیجه پیغام را میپرسید چه بگوید؟ مدتی را در گوشه و کنار مطبخ به مشاهده کار سایر آشپزها گذراند، ولی وقتی هوا تقریبا تاریک شد و احتمال داد که شاه برای استراحت به سوی اتاق رفته، از آنجا خارج شد. آهسته و آرام بدون آنکه به پشت سر نگاه کند وارد باغ استانداری شد تا از آنجا خارج شود، اما هنوز چند متر از مطبخ دور نشده بود که یک بار دیگر همان صدای رعداسا او را میخکوب کرد. محتشم از وحشت کم مانده بود، همانطور پشت به شاه به صورتی قرا تعظیم کند، ولی او یک هنرپیشه بود و با بازی کردن در نقش‌های مختلف را خوب می‌دانست. پس به سرعت برگشت، تعظیم قرایی کرد و با صدای بلند و شاه پسند گفت: بله قربان. با آشپزخانه رفتی؟ بله قربان. آشپز باشی را دیدی؟ بله قربان. پیغام مرا رساندی؟ بله قربان. تو که فقط بلدی بگویی بله قربان. خب بگو ببینم او چه گفت. محتشم که تا اینجا محکم آمده بود انتظار همه چیز را داشت جز آن که شاه جواب آشپز را از او بخواهد. او فکر میکرد شاه پیغامی برای آشپز داده، او همان را رسانده و سلام، موضوع تمام. اما حالا شاه از او جواب آشپز را میخواست، آن هم چه جوابی؟ سکوت طولانی شد، صدای رعداسای رضاشاه بلند شد، اما محتشم می دانست اگر حرفای آشپز را بگوید امکان دارد شاه دستور بدهد خودش را در میدان شهر شلاق بزند. پس ترجیح داد هرچه پیش آید سخنان آشپز را برای شاه تعریف نکند. لحظاتی دیگر به سکوت گذشت، اما برای محتشم لحظه نبود، سال بود. به سکوت طولانی تر می شد، چهار ستون بدن محتشم بیشتر به لرزه در می آمد. فکر می کرد حالا چه خواهد شد و آن شاه سخت گیر و کمرهن درباره او چه تصمیمی خواهد گرفت؟ که صدای قهقهه بلندی در ایوان امارت استانداری پیچید. شاه بود، میخندید. انعکاس آن قهقهه در بالای بالکن استانداری در فضای ساکت و نیمه تاریک باغ استانداری و میان شهر و میدان شهر که عبور وسایل نقلیه در آن ممنوع شده بود منعکس شد. لحظه به لحظه که تاریکی شب بیشتر میشد، صدای قهقهه شاه هم دورتر میشد. اما کم شدن صدای قهقهه از مخوف بودن آن نمیخواست. وقتی سرانجام شاه به اتاق رفت و صدا خاموش شد، محتشم توانست با پاهای لرزان از آن محیط رعب‌آور دور شود. تحقیقات بعدی نصرت الله محتشم نشان داد آشپزباشی رضا شاه از نوجوانی و از حدود 40 سال قبل در قزاخانه در خدمت او بود. در دوران تابینی، در زمان نایبی یا لیوتنانی، در هنگام کاپیتانی یا سروانی، در مقام کماندانی یا یاوری و کلونلی و میرپنج شدن و بالاخره هنگام کودتای 1299 و سردار سپه شدن رضاخان، دوران وزارت جنگ، رئیس الوزرایی، والا حضرت اقدس شدن در فاصله خلعه احمدشاه و رسیدن به سلطنت و پادشاهی، در جنگ ها و در صلح ها، در سفرها و در اردوها، همه جا با او بود و شاید تنها کسی بود که اجازه داشت با اعلی حضرت قدر قدرت قوی شوکت معدلت پناه رضا شاه پهلوی خلد الله ملکت الوسلطنته همان گونه صحبت کند که 40 سال قبل با تابین رضاخان در قزاخانه سخن می گفت. از آن پس گاهی که رضا شاه سر دماغ بود، سر به سر این یار قدیمی و آشپز باشی کنونی می‌گذاشت و از بد و بیراهای او، از همانهایی که در جوانی به تابین رضاخان می‌گفت و حالا به محتشم گفته بود تا به اعلی حضرت همایون رضا شاه پهلوی بگوید، لذت می‌برد. خب این مطلب هم تموم شد، وقتمون هم تموم شد تا فردا که بریم سراغ سپهبد تیمور بختیار.
بله،
در ضمنم صدای شما تمام مدت می اومد تلفنی صحبت میکردین آقای رحیم.
ما که اصلا ها موقعش تلفنی صحبت میکردیم. آره. بله. خب برای که این
عدد پخش میتود یا نه نمیدونم.
نه پخش نمیشد، فقط شما میشید. بله
بله، هم فردا هم تلفن ما درست میشه که دیگه با موبایل
در خدمتتون باشیم. بله.
روز شما و شنوندگان عزیز خوش.
لطف کردید، سپاسگزارم.
قربان شما.